الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. حديث أخلاقي امروز حدیثی است از امام حسین علیه السلام. مردی از اهل کوفه نامه نوشت خدمت امام حسین علیه السلام. مضمون نامه‌اش این بود: یا سیدی، اخبرنی به خیر دنیا والآخره. برنامه‌ای به من بدید که خیر دنیا و آخرت در اون جمع باشد. سوال مهمی است، کدام برنامه است که خیر دنیا و آخرت در اون جمع است؟ امام علیه السلام جواب کوتاهی برای اون شخص نوشتند ولی پرمعنی. فکتبه، بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد، فإن من طلب رضا الله بسخط الناس کفاه الله امور الناس کفاه الله امور الناس و من طلب رضا الناس بسخط الله وکله الله الى الناس یا وکله الله الى الناس و سلام. این کل نامه است که مرحوم علامه مجلسی در جلد 75 بهار الانوار صفحه 126 اون رو نقل کرده است. خلاصه مضمون حدیث این است که در بسیاری از موارد رضای خلق و خالق در مقابل هم قرار می گیرند. به رضای خالق بریم، از رضای خلق جدا می شیم. به سوی رضای خلق بریم، از رضای خالق جدا می شیم. در اینجا چه باید کرد؟ امام می فرماید برو به سوی خوشنودی خدا، و در این گونه موارد غضب خدا رو به قیمت راضی شدن مردم برای خود نخر. چرا؟ برای اینکه اگر رضای خدا را تحصیل کنی، خداوند دلهای مردم رو هم به سوی تو متوجه خواهد کرد. مشکل تو رو با مردم حل میکنه. اما اگر عکس رفتار کنی و رضای خالق رو زیر پا بگذاری، رضای مخلوق رو بخری، خداوند میگه حالا که طالب رضای مخلوقی، من تو رو واگذار به این مخلوقی کردم. برو روزی تو از او بخواه، حل مشکلات از او بخواه، شفای بیمار تو از او بخواه، هر چی میخواهی از این مخلوق ضعیفی که لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، برو از او بگی. یعنی چی؟ یعنی ناکامی. یعنی ناکامی در دنیا، ناکامی در آخرت. این مسئله گاه در محور اشخاص در نظر گرفته میشه، گاه در محور کشورها و دنیا. اما در محور اشخاص، دوستی دارم، رفیقی دارم، میگه برادر 30 سال من با تو رفیقم، حالا بیا و برای خاطر دوستی یه شهادت باطنی در اینجا برای ما بده. بیا در یه موضوعی که مردم دیگرم در اون حق دارن حق رو به من بده، اولویت ها رو به من بده، نوبت ها رو به من بده. آیا ما 30 سال با هم زندگی کردیم حق نداریم این از تو بخوام؟ یا میگه فلان مجلس عروسی دخترمه، دامادی پسرم هست، حالا بزن به کوبی درش هست و خلاف شرعی درش هست، برای خاطر ما و خاطر دوستی و حفظ آبروی ما 30 سال با هم هستیم بیا. اینجا امداره بین رضای خلق و رضای خالق. می فرماید در اینجا رضای خالق و مقدم بدار. خدا رابطه تو رو با مردم درست می کنه، محبت تو در مردم می اندازه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ایمان و عمل صالح باشد، محبت قلوب مردم به سوی انسان کشیده میشه. دلها به دست خداست، مقلب القلوب خداست. عکس این کار رو نکن، خلاف این کار رو انجام نده. و به قول اون مرد بزرگ که یکی از دوستان قدیمیش تقاضای خلافی کرده بود از او که شرع اجازه نمیداد، ای بسا تبعیض بود، ناروا بود، فرمود ببین فلان کس، ما با هم رفیقیم تا لب جهنم، اما من تو جهنم با تو نمیام، تا اینجا با هم هستیم و رفیقیم، اما اونورتر من نمی آیم. برادر علی علیه السلام میاد یه تقاضای خلاف داره، حالا رضایت او را به طلبت یا رضایت خدا را؟ علی علیه السلام رضایت خدا را طلبی. الان ببینید همین داستان عقیل صدها سال و قرنهاست بر منبرها میخوانند از عظمت امیر مؤمنان علی علیه السلام به عنوان درسی برای همه. اون روز علی علیه السلام رضای خدا رو مقدم داشت، الان ببین. منتها با زبانهای مختلف برادرشو حالی کرد، گاهی با زبان همون حدیده محبت بهش نشون داد که تا کجا میخوای منو ببری، حواست باشه. در خبری دارد پیشنهادی که با مولا کرد از کرد یا امیرالمؤمنین تقریبا این چنین است: الحمدلله رسیدی به حکومت، الحمدلله چشم ما روشن که تمام خزانه اسلام در اختیار توست، منو پولدار کن برم، خیلی وقت معطل شدن در کفر رو ندارم. پس تابستانی بود و پشت بام نشسته بودن و این سخن رو می گفت. حضرت فرمود عقیل نگاه کن ببین مغازه های تجار کوفه از پشت بام پیداست، بیا دوتایی دست به دست هم بدیم بریم اونجا در تاریکی شب در یه مغازه رو بشکنیم و من به تو هرچی می خواهی بدم. از کد یا امیر المؤمنین، یعنی میگی من دزدی بکنم؟ فرمود برادر دزدی از اونجا با دزدی از بیت المال هر دو دزدیه، چه فرق میکنه؟ اگر اون بده اینم بده دیگه. با منطق متوجهش میکنه که تقاضای خلاف شرع نداشته باشی. دوستی درسته تا جای خودش. گاهی همسر انسان، فرزند انسان، بستگان انسان، برادر انسان، دوست قدیمی انسان، یه چیز از انسان میخواد که درست نیست. نباید به خاطر رضای مخلوق سخط خالق رو خرید. این یه مطلب. یه مطلب همین است که در مقیاس جامعه های امروز گفته میشه، مسئله مردم سالاری. مردم سالاری یه وقت مردم سالاری دینیه، معنیش این است با رضای خدا خواسته های مردم را در چارچوبه خواست خدا ما به جا بیاریم. ولی دنیای امروز اینا نمیگه، میگه هرچی مردم میخوان. در بعضی از کشورها گروهی همجنس باز معذرت میخوان بودن، فشار آوردن به دولت که اینو قانونیش کنین، و قانونیش هم کردن. در انگلستان الان قانونیه، اینن مثل ازدواج بین دو جنس مخالف که میشود، اینا همینطور برنامه دارن. یا مثلا آزادی فحشا رو خواستن، آزاد میکنن فحشا رو، مالیات هم از اونجا میگیرن و صرف کاراشون هم میکنن. این یه رقم مردم سالاریه. و تازه این مردم سالاری سبب اصلا جنگ های دنیا است. برای که مردم سالاری در آمریکا بر محور خواست مردم اونجا دور میزنه، مردم سالاری در انگلستان بر محور خواست مردم اونجا دور میزنه، و خواسته های ملت ها همیشه در توافق نیست، بسیار اوقات در تضاده، و همین باعث می شود جنگ هایی بروز کنی. حاضر این مردم سالاری در مقیاس تمام دنیا ببینید توده مردم دنیا چی می خوان عمل کنید؟ نه، هیچ کدامشون حاضر نیستن. میگن ما منافع ملت خودمون رو تأمین می کنیم، اونا منافع ملت خود. منافع مادی هم معمولا در تضاده، اینجا بود اونجا نیست، اونجا بود اینجا نیست، و خود این سرچشمه انواع بدبختی هاست. حتی در داخل کشورهایشون هم در اونجا هم همین مشکل هست. شما مردم سالاری از کجا درست میکنید؟ از انتخابات. انتخاباتی که گاهی نماینده 25% مردم اون کشوره. شما منافع 75% مردم رو زیر پا میذارید برای تأمین منافع 25% از مردم، چون اینها به شما رأی داده اند. این مردم سالاریه، یه اقلیت رو بالای سر همه گذاشتن مردم سالاری میشه. فرض کنید مردم سالاری در بهترین صورتش یعنی اکثریت واقعی جامعه 51%. خب 51% سر کار که آمد، منافع 49% رو هم در نظر میگیره؟ نه، خودشو مدیون اونها نمیدونه. اما اگر مردم سالاری الهی شد، میگه من کار ندارم که منو انتخاب کرده، تمام اینا الخلق کلهم ایال الله، اینا همه بندگان خدا هستن، عدالت باید بکنیم، نه تنها در این کشور، کشور همسایه هم باید عدالت بشه، دنیا هم باید عدالت بشه، به داد همه مظلومان در همه دنیا باید برسیم. اینجا رضای خالق است، اونجا رضای خلق در یه محدوده تنگ. ما قاعده به مردم سالاری هستیم. شما ببینید چقدر نهج البلاغه علی علیه السلام سفارش توده های مردم میکنه. در عهدنامه مالک اشتر ببین چقدر اهمیت به عامت و ناس میگه، یه با این عامت و ناس باش، اینا هستن عز اسلامن، آبروی اسلامن، پشتیبان روز جنگ تو هستن، مدافع روز صلح تو هستن. این مردم سالاری در بهترین اشکالش. اما همین میگه اون اقلیت هم باید در عدالت و امنیت باشه. چرا؟ چون رضا الله نه رضا الناس. اول باید خوشنودی خدا، دنیا بخوام جنگ توش نباشه، امنیت توش باشه، باید مردم سالاری الهی و دینی درش حاکم باشه، نه مردم سالاری تنگ و تاریک مادی. اون به عدالت نمیرسه، اون به حق نمیرسه. این جمله رو هم عرض کنم، امام فصیح و بلیغه، نگاه میکنه مقتضای حال مخاطب. سوال کننده کیه؟ رجل من اهل کوفه. اهل کوفه کسانی هستند که رضای مخلوق را پذیرفتند و سخط خالق نصیبشون شد، رفتن سراغ بنی امیه و بنی عباس و بنی امیه. حالو در اون زمان امام میخواد بگه اگر شما رضای خدا رو در نظر گرفته بودید، دور علی رو خلوت نکرده بودید، برادرم امام حسن رو تنها نمیگذاشتید، خدا عزت دنیا و آخرت بهتون میداد. ولی رفتید رها کردید، رضای مخلوق رو طلبیدید، الان در چنگال همون بنی امیه زن و بچه و مال و ناموس و همه چیتون اسیره. برو به سوی رضای خدا. همیشه بیایید این برنامه مون باشه، هر پیشنهادی از هر جایی شد اول ببینیم خدا چه میگه، افکار عمومی چه میگه، مریدا چه میگن، چه میگه اینا، بعد اول خدا چه میگوید. این توحیده، غیر از این باشه شرکه. آقا من میترسم بد به این بگم، حقا نمیگم، یه نوع شرک، یه نوع بود پرستیه. رضای خالق را بطلب، خداوند میان تو و بندگانش اصلاح میکنی. سراغ رضای مخلوق مرو و رضای خالق را زیر پا مگذار که دنیا و آخرت تباه میشه. یه جمله هم درباره من اصرار کردن که من بگم، درباره این معامله ایست که شنیدم در میان طلابم یواش یواش داره رخنه میکنه، معامله به نام معامله الماس. غربی ها آمدن یک کلاهبرداری پیچیده ای رو طراحی کردن. اول در مشهد بود به نام پنتاگونو، بعد آمد در شیراز به نام گلکوریس، اخیراً رفته در اصفهان و قم و بعض جای دیگر به نام تجارت الماس. شکل دیگرش به نام بیزانس. تمام اینها یه نوع قماره، به صورت زنجیره ای پیش میره، جیب عده‌ای رو خالی میکنن به خاطر اینکه به جیب عده دیگه بریزن، اکثرش خودتون میبرن. یعنی اگر 100 میلیون جمع بکنن از جیب مردم خالی کنن، 20 میلیونشون میدن به نفرات اول، 70-80 میلیونشو میبرن. اخیراً در یکی از جرائد نوشته شده بود از طرف نیروی انتظامی تحت تعقیب قرار گرفتن و تمام بوله هایی که از مردم سرکیسه کردن به خارج منتقل کردن دلارها رو. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این اکل مال به باطله، نه تجارتی، دروغه، نه تجارتی، نه زراعته، نه صنعته. جیب عده رو خالی میکنن، اکثرشون میبرن، اقلش میدن به یه عده. شنیدم در میان بعضی از طلبان پیدا شده افراد ناآگاه بی خبر بگن آقا چه اشکال داره، حق دلالی میده، حق واسطه میده، به صورت زنجیره پیش میره. آخرش چی میشه؟ آخرش 100,000 نفر مال باخته، 2,000 نفر، 1,000 نفر برنده، اکثرشان رفت تو جیب خارجی ها. این سحته، این حرامه، این زندگیتون تباه میکنه. بگید به مردم تحت تعقیبن الان، اونا عده‌شون رو گرفتن، سرشاخه ها رو. یکی از این مؤسسات مرکزش اسپانیاست. دولت اسپانیا گفته در اینجا حق ندارید، برید کشورهای دیگر. اگر تجارت اسباب پول در آمدنه، خب چرا اول کشور خودشون پول دار نشن؟ این کلاه بذاری سایر مردم دنیا. چیز عجیبی هستن این غربی ها، نه به نفت قائلن، نه به تجارت اسلحه. این تجارت مواد مخدر، شخص بسیار آگاهی گفت که در این تجارت مواد مخدر سران کشورها خودشون سهیمند و دست در کارن. گفت ارتش یکی از کشورهای همسایه اصلا بر محور همون میچرخه. مواد مخدر، نمیدونم اصله، نه حالا این کلاه برداریدم شروع کردم. بعضی هم برق پولی خود دلشون چیز کرده، میگه به جایی میرسه گفته روزی 2400 دلار گیرد میاد، یعنی روزی 2 میلیون. این پول از کجا میاد؟ خدا انسان عقل داده. این قماریست دیگه، 100,000 نفر بدبخت میکنن، 1,000 نفر پولدار میکنن، اونم پول حرام. ما هرچی به ما مینویسن مینویسیم این کار حرامه، شما عزیزان آلوده نشید. اگر کسی هم آلوده شده پول گیرش آمده، باید بره اون مال باختها رو پیدا کنه بده. اگر اونها رو پیدا نمی کنه، برود به شخص فقیر و مستحقی رد مظالم بدهد، یه ریالش رو نگه نداره. تجربه فرمودیم این هم راجب. و اما برگردیم به مسئله ناسب. به مقدار مال خودش میتونه برداره، زائد بر اون نمیتونه برداره. بله خب اون میگه بعد سلام میگه اشکال نداره. بعد مدرسه ها شنیدم خیلی توش خلاص شیو پیدا کرده. پناه بر خدا از این درهم و دینار که شیطان گفت اگر بندگان خدا و ابن آدم شما درهم و دینار دوست بدارن، من فکرم راحت میشه، میخوام بت پرستم نباشن، اینو بپرستن دیگه بقیهش مهم نیست. پناه بخواه بگذرم. و اما ما درباره ناسبی میخوام بحث رو امروز تمامش کنم. دنباله داره البته مسئله 8، بازم بر همین دنبال این مسائله. ما گفتیم ناسبی احکامی داره که در 4 کتاب فقهی آمده، اشاره کردیم. بعد رفتیم سراغ موضوع ناسبی، 5 تا احتمال یا 5 قول در تفسیر ناسبی نقل کرد. یکی کسانی که دشمن علی علیه السلام و اهل البیت هستند و این عداوت رو دین خودشون میدونن، یستدینون بذالک. نمونه روشن اینا خوارج هست. خوارج اینطور بودن، اینا جز دینشون میدانستن، خیال میکردن این باعث قرب الالله. دومون کسانی هستند که دشمن اهل البیت هستند، نه به عنوان یه وظیفه دینی، به عنوان مثلا شاید من علی را دشمن می‌دارم برای اینکه برادر من، عموی من در فلان جنگ به دست او کشته شد، به خاطر اینکه در جنگ جمن قوم خویش ما به دست لشکر او کشته شد بدم میاد، نه اینکه این دین منه. این یه مسئله شخصی. سوم این است که نه، شیعیان اهل بیت رو دشمن می‌دارن به خاطر شیعه اهل بیت بودن. چهارم این که غیر اهل بیت رو افضل از اونها می‌دانند، جبت و طاغوت را مقدم می‌شمرد بر علی علیه السلام. پنجم این که مخالفه، یعنی مذهب شیعه نداره، مخالف به این معنا، یعنی شیعه نیست، بگیم کل من لیس به شیعه فهو ناسبی. حالا از آخر شروع بکنیم، نقد کنیم در دست امروز. اما این آخری که به قول صدوق حرف جهاله، آدم های حالا میرسن راجع به نجاست گفت. بله گفت این ناآگاهان اینو میگن. چرا؟ برای اینکه خلاف سیره مستمره ائمه علیهم السلام. همیشه ائمه و اصحاب ائمه با غیر شیعه رابطه داشتن، سرکار داشتن، می آمدن می رفتن، هم قضا می شدن، هم سفره می شدن، مجالس با هم داشتن. گاهی شاگرد بود، استاد بود، شیعه پیش استاد اهل سنت، اهل سنت ابو حنیفه پیش استاد شیعه، معمول بود. شما خیال میکنی اصحاب علی علیه السلام در کوفه اینا همشون شیعه خالص بودن؟ نه، از شیعه خالص بودن وقتی که میخواست جلوی نماز تراویح رو بگیره، حضرت فرمود من میترسم جلو اینو بگیرم، صدای با عمره از چهار جانب مجلس مسجد بلند بشه. مسجد کوفه بود دیگه. بنابراین چنان نبود که اصحاب اینا همشون شیعه باشن، مخلوط بودن با هم، رفت آمد داشتن، علما هم همین طور بودن. اضطراب اندازه ضرورته، به اندازه ضرورت نبود، رفیق بودن، رفت آمد داشتن، رفاقت هم ضرورته. شما در قوم زندگی میکنید که همه شیعه هستن، خب یه پا بذارید برید در مدینه میان نخاوله مدینه زندگی کنید، در بغداد سنی و شیعه، در سامرا سنی و شیعه، در دمشق زندگی، اونجا این حرفا نداره، همه با هم زندگی میکنن، منتهی احترام میذارن به هم، شیعه به سنی، سنی به شیعه احترام میذاره. چنان نیست که ما بگیم کل من لیس منا فهو عدونا فهو ناسبیون. به قول صاحب جواهر، البته در جای دیگه میگه، میگه این خلاف مسلماته، خلاف سیره ائمه است، خلاف سیره اصحاب ائمه است، مسلم است که چنین چیزی نیست. بنابراین احتمال آخر رو نمیتوان گفت. البته ما اجازه بدید، البته ما در مسئله هشتم این رو مفصل بحث میکنیم. و من العجب در جلد 18 وسائل در حد مرتد در باب 10 57 حدیثه که بسیارش میگه مخالفین کافرن، یکی و دوتا و پنجتا نیست. میرسیم اونا رو معنی میکنیم، دیگران معنی کردن، صاحب جواهر معنی کردن، صاحب ریاض معنی کرده، دیگران معنی کردن، میرسیم. ولی اونی که من لازم بود اینجا بگم و اشاره کنم این که هرچی هست این خلاف سیره قطعیه مسلمه زمان معصومین و زمان علما بعد از اون تا به حال چنین نبوده است که هر مخالفی را کافر بدونن. این اجمال شرش تو مسئله هشته حدیث رو میگیم بگه. بله اون من ماتر ولم یعرف امام زمانی ماترن میتاد جالیه که دیروز گفتم، حالا میرسیم اون مسئله هشتم، این و اون احادیث باب پنجاه و باب ده رو میگم انشالله میفت چنبه. و اما بریم سراغ چهارمی، از آخر شروع کردیم. چهارم این که هر کسی اونها رو برتری بدهد بر علی علیه السلام هو ناسبی، این نیست، این هم خلاف سیرت است. برای اینکه بسیاری از اونها برتری میدن، لخطئن، گرفتار خطا هستن. اونا کلمات علی رو ببینن، یه خطبه علی رو ببینن با سخنان دیگران مقایسه کنن، اصلا معلوم میشه فرق بین زمین و آسمانه. حالا در خطا هستن. آیا به مجرد این که تقدیم داشتن اما بد نمیگن، سب و لعن و دشنامی ندارن؟ اگر این شد اینا کافر میشن، ناسبی میشن، این هم خلاف سیره مسلم و قطعیست که اینا بسیارشون مقدم میداشتن، در این حال همنشین ائمه، همنشین اصحاب ائمه، همنشین علمای دین در طول قرنها بودن. و اما بدانید نسبت دادن عدم تیب مولد به کسی خیلی مشکل آفرینه. حضرت فرمود این مجوسی ولو با خواهر و مادرش هم ازدواج کرده، نمیتونی بگی این بچهش حرومزاده است. اعتقادش اینه لکل قوم نکاح، نمیشه اینطور بگی. بله، خب اون باید معنی کرد اینا را. ما نمیتونیم این نسبت بدیم به مجوسی. ما گفتن اجازه ندی. مردم یک کلمه حرومزاده میگن، اشخاصی که زیرکن میگه اینم آدم حرومزاده ای ها، یعنی زیرکی داره. حالا بگم ایام عید این داستانو، آقای رفته بود در منبر در یکی از شهرها بعد از فوت برادرش، گفتاد مردم، برادر من مجتهد بود، عالم بود، شاد اعلم بود، اما من نیستم. خیال نکنید. یکی از پایینبریا گفتاد این آقا بی خود میگه مجتهده، این هم از حرومزادگی شده میگه. یعنی از زیرکیش مثلا. بله، برگردیم به سومی را عرض کردم. سومی و اما سومی این از کسی شیعه رو دشمن بدارد به خاطر تشیعش. خواهی برمیگرده به اولی، میگه چون شیعه علیست من بایش دشمنی دارم، اسم علی رو نمیتونم ببرم اما اسم این میتونم ببرم. مثل این است، میگه من با این حزب اللهی مخالفم چون علاقه مند به امامه، اسم امام نمیتونم توی محیط ببرم، ببدی با این دشمنی میکنم. خب این در کانون دلش دشمنه. و برمیگرده به اول، بنابراین این هم یه چیز تازه نمیشه. و اما دومی مصداق کمی داره. کسانی مخالف اهل بیت باشن، نام ناحیت المذهب، بلکه به خاطر اینکه وقتل ابطالهم و اودع قلوبهم احقادا بدریتا و خیبریتا و هنینیه، ایمان یه زمان خاصی و گروه خاصی بوده، احقاد بدری و خیبری و هنینیه. این هم مصداق کمی داره. بنابراین چیزی که در آخر کار میمونه همون شق اول، ناسبی کسی است که نسب لنا اهل البیت، آدا اهل البیت و جعل هذا دینا له، مثل خوارج. الان ما نمیتونیم جز خوارج، خوارج هم کمن، جز خوارج پیدا کنیم. خوارج هم این روزا اظهار نمی کنن. یه همچین چیزی ظاهراً جای معتبری نقل نشده. شما بیارید سندشو تا من اینجا محل بحث قرار بدم، اجازه بدید. هیچ کس نمیگه علی علیه السلام باید بد گفت، همه میگن علاقه داریم. به ما میگن شما پیرو ائمه نیستی، به گمان باطل خودشون. بلا ما ائمه رو عشق میورزیم، دوست میداریم. شما ابن عبدالحدید رو ببینید چه قوقا میکنه درباره ائمه. بله، و دیگران و دیگران. فبنان علی هذا موضوع ناسبی همون قسم اوله. باقی میمونه یه بحثی درباره قلات باید بکنیم مختصر، و بعد هم برویم سراغ مسئله هشتم انشاءالله. درباره این که دست تا کی ادامه داره بعدن خدمتتون عرض میکنم. عجله نکنید، هوا فعلا خوبه. و صلی الله علی سیدنا محمد. موسیقی